Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anbiya'i wal-mursaleen. Habib ilahi al-alameen abu al-qasim Muhammad. فعلى عليه الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای و مقام اسلام صلوات اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در جوار آستان ملک پاسبان حضرت سامر الحجج صلوات الله علیه و علی آله و ابدای المعصومین توفیق پیدا کردن به حضور شما عزیزان، اساتید محترم، برادران، خواهران گرامی. عرض سلام و ارادت و قدردانی از عزیزان داشته باشم. بی مقدمه یهو یادم اومد این سوره رو بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغ. راستش اینه که مناسبت که به ذهنم اومد که من بخواه همین آیهش بود که فیدا فرغته فرمسن، شما یک مسئولیتی را داشتید و چندید و زحمت کشیدید و به سرانجام رسیدید، فراغت پیدا کردید از این مسئولیت. یادآوری کردم که خدای متعال در یه موقعیتی که البته به مراتب هزاران مرتبه مهمتر، عظیمتر، بابرکتتر از این فرصت خدا برای پیغمبرش پیش آورد و بعد از انجام وظایفش فرمود فیدا فرغته فانصب و الى ربک فارغب و اما بنعمت ربک فحج. من همیشه همینجور فکر میکردم، شاید دیگرانم همینجور شنیده بودم ازشون، تا حالا به ذهنم نیومده بود که مثلا یک قاعده سنتی ازش استفاده میشه. قضیتون فی واقع، خدای متعال برای پیغمبرش این آیات رو نازل فرمود و تمام شد، رفت رفتی به ما نداره. الم نشرح لک صدرک. به ذهنم اومد که این فی الجمله قابل تعمیم باشه، یه سنتی الهی که برای همه کسانی که مسئولیت هایی رو بهشون میسپاره این آیات کمابیش برای اونها صدق میکنه، مرتبه ای ازش البته. مخصوصا کسانی که به نحوی خودشون را وارثن بیا میدونن، العلماء ورثه الانبیاء. ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولكن ورث العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. ما که همچو ادعایی را به زبانم نیاریم، در دلمون همچو ادعایی داریم که ما راه پیغمبر را داریم ادامه میدیم. کارهایی که به دوش ایشون بود یه مرتبه ایشون و هزاران مرتبه تنزل کرده، همون راه را داریم میدیم. اگه اینجور باشه بعید نیست، من الان به عنوان تفسیر قرآن عرض نمی کنم، بعید نمی دونم که مضمون این آیات در برای چنین کسانی صادق باشه. اولش وقتی خدای مسئولیتی رو به عهده یک کسی میگذاره، خواه نخواه از سنگینی بار از اول آدم وحشت میکنه. که آیا من میتونم این بار سنگین و عهده دار بشم انجام بده؟ مخصوصا وقتی با دشمنان عنودی روبرو هست، بیشتر آدم به تردید میفته که آیا میتونم واقعا در مقابل این دشمنان مقاومت کنم و وظیفه‌ام رو درست انجام بدم، بار را به منزل برسانم. خب قدر متحقق شخص پیغمبر اکرم یه همچه وضعی را احساس میکنه. شاید ائمه اطهار هم بعد از ایشون مرتبه از این نگرانی را داشتن، به حسب طبع بشری نیست. و بعد اگه کسانی خودشون را جانشین امام میدونند و وارث امام و وظیفه خودشون میدونند که بار انبیا و اولیا را عهده‌دار باشند، اونها هم یه همچون نگرانی خواهند داشت. آیا ما میتونیم یه همچون بار سنگین را عهده‌دار بشیم؟ معیدش اینه که من خیلی وقتا دیدم طلاب جوانی که یا هنوز معمم نشدن یا اوائل معمم شدنشون هست، احساس نگرانی میکنن که ما لایق این مقام هستیم و به لباس پیغمبر بپوشیم، بیاییم بار اونا رو عهده دار بشیم. اگه چنین باشه میشه گفت اینها هم یه مرتبه از اون نگرانی را دارن که احتیاج به یه همچه بیانی دارن. نگران نباشید. الم نشرح لک صدرک، ما صدر شرح صدر میدیم بهتون، سینتون رو باز میکنیم، نمیذاریم دلتون تنگ بشه، دلتون بگیره، سختی ها فشار بهتون بیاره، یا مخصوصا فشارهایی که جنبه روحی و روانی داره، بدگویی ها، تهمت ها، بی‌اعتنایی ها، بی‌مهری ها، مخصوصا از ناحیه دوستان. دشمنان آدم خودش رو پیش رو به تن مالیده که اونا دشمنی خواهد کرد، اما از ناحیه دوستان آدم توقع نداره. وقتی بی‌مهری های از دوستان میاره بیشتر دلش تنگ میشه. احتیاج داره به شرح صدر، دلش باز بشه، خوده گشاد بشه، احساس تنگی نکنه، احساس فشار نکنه. این خیلی کمک میکنه به این که آدم بتونه وظیفه‌ش انجام بده. چه وقتی حوصله‌اش سر رفت و احساس سرخوردگی و گرفتگی و اینا بکنه، آدم اون کار ساده‌ای هم که دستش برمیاد درست نمیتونه انجام بده. اما وقتی شرح صد داشته باشه، احساس تنگی نکنه، احساس فشار نکنه، حداقل اون اندازه‌ای که ازش ساخته هست میتونه توانش رو به کار بگیره و کارش انجام بده. این قدم اول کمکی که خدا میکنه برای کسانی که مسئولیت الهی میپذیرند، از نبوت و امامت گرفته تا مراتب وراثت و جانشینی اون بزرگواران. اول کاری که خدا میکنه برای اینا اینه که یه خود وسعت سینه بهشون میدی، تحملش رو زیاد میشه. حالا خیلی نمیخوام صحبت کنم، اینجا خیلی میشه بستش داد، کلام نمونه های ذکر کرد از حرکت امام، از دیگران، از صدر اسلام تا به حال. بعدش و وضعنا عنک وزرک الذی انقضا ظهرک، وقتی خدا میگه یه چیزی کمر تو رو شکنده دیگه معلومه چقدر سریعه. یه اون بار کمر شکن الذی انقضا ظهرک، انقضا یعنی خورد کرد، مثل استخوانی که خورد میشه، پشت تو شکست. این بار رو هم از دوشت برداشتیم، یعنی به منزل رسونیم، کمک کردیم تا بار رو به منزل برسونی و دیگه احساس سنگینی نکنی. وقتی آدم باری به دوشش هست احساس سنگین، وقتی بار رسوند به منزل و گذاشت راحت بشه. وضعنا انک وزرک الذی انقضى ظهره. این مرحله دوم داره تا به منزل میرسانیم، نگران نباشید. مرحله سوم و رفعنا لک ذکرک، نام تو را بلند کردیم، تو را پر آوازه کردیم در جهان. حالا بحث گسترده نمیخوام بکنم، فقط یادتون باشه ببینید امام قبل از این نهضت، یعنی 55 سال قبل، در عالم چه شهرتی داشت؟ کی میشناختش؟ در داخل کشور چه کسانی؟ علما حتی. و بعد از انقلاب با اون همه سختی ها و گرفتاری ها چجور پر آوازه شد که معروفترین شخصیت تاریخ معاصر شد و احترامی براش قائل شدن در همه کفار و دشمنان که بی نظیر بود در عالم. این هم یه نمونه از این که رفعنا لک ذکرک. آیا ما این کارها رو انجام ندادیم برات؟ پس نگران نباش. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک رفعنا لک ذکرک. بعد یه بیانی داره که انه تعلیلی است برای این رفتار، این سنت هایی که ما اجرا کردیم درباره تو، این کار را کردیم، یه دلیلی داشت. فَإِنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرَ، اِنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرَ. همین شاهد بر این است که این فقط اختصاصی به پیغمبر اکرم نداشت. اِنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرَ نمیگه اِنَّمَ عَلْعُسْرِكَ يُسْرًا، قاعده کلی است. اِنَّمَ عَلْعُسْرِ الفرام جنس، مع العسر یسرا. بعد باز تأکید میکنه حتما اینطوره، ان مع العسر یسرا. این بیشتر به درد اون کسایی میخوره که هنوز بارشون به منزل نرسیده، در حال انجام وظیفه هستن، از سختی بار نگرانن که این سختی ها رو ما میتونیم تحمل کنیم یا نه، چه خواهد شد. همه شما برخورد کردید، ما هم برخورد کردیم از دوستان و دیگران، عموم مردم، عاقبت این انقلاب چه خواهد شد؟ این دولت عاقبتش چی میشه؟ اون از اینجور پیش آمد. جنگ که بود، عاقبت این جنگ چی میشه؟ گرفتن شهرهای ما رو بمبارون کردن، چنین و چنان کردن، خونه ها رو ویران کردن، مردم رو کشتن، صدها هزار شهید دادیم. چه خواهد شد؟ همه نگرانه. جوابش یک کلمه است، ان مع العسر یسر. این بهترین تسلی است برای مؤمنین که خدا چنین سنتی دارد، اختصاص به پیغمبرم نداره. هر جا بار سنگینی هست، دشواری هایی داره، خدا برای اون فرجی قرار داده، یسری قرار داده، سلامتی داره. این سختی ها میگذره، آخرش شیرینی کامیابی و پیروزی است. حالا اضافه بر آیات زیادی که در این زمینه هست و فرمایشاتی که مرحوم مقام معظم رهبری عظام الله ظله العالی فرمودند و بارها کنه و ضمانت دادند به ما که این انقلاب به پیروزی کامل خواهد رسید، این سختی ها برطرف خواهد شد، ولی باید یک دورانی را گذران، شرایطی را. حالا بحث هایی هست چرا خدا اینجوری قرار داده در این عالم باید این سختی ها پیش بیان، این همه ظلم بشه، این همه جنایت بشه، این همه خرابی بشه، بمباران ها بکنن، بمباران های اتمی، غیر اتمی، خوشایی، چرا اینجور میشه؟ اونا همون جوابش رو جاهای دیگه خدای متعال مفصل فرموده. اجمالش اینه که ما اصلا این عالم آفریدیم برای امتحان. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یه مقامی برای شما تهیه دیدیم که ملائکه نمیتونن به اون مقام برسن چون اون انتخاب شما رو نداره، اون مخصوص شماست یا کسان دیگری که مثل شما چنین انتخابی داشته میشن. تکلیفی که دو راه داره، عصیان داره و اطاعت داره. ملائکه لا یعصون الله ما امرهم، راهشون یک سویه است، لذتشون به تعبیر اون روایت شریف طعامهم و تسبیح، اصلا بندگی خدا غذاشونه، تسبیح نکنن چیکار کنن؟ یک سر یک رویه هست. این دیگه اون مقام خاصی که خدا برای خود خلیفه خودش قرار داده که مظهر اختیار خدا هم هست. ملائکه نمیرسن جای موجودی خالی بود که خودش باید سرنوشتش رو انتخاب کنه. طبعا مراتبی خواهد داشت، هر مرتبه ای که عالی تر هست سختی ها و دشواری ها و امتحانات سخت تری خواهد. معنی امتحان همید کلاس اول را گذروندی، خب امتحان ساده ای بود، کلاس دوم حتما امتحانی سخت تری. کدوم مدرسه یکی کلاس اول و دوم امتحانش یکی باشی؟ کدوم مدرسه یکی دوره ابتدایی با دوره دبیرستانش یکی باشی؟ کدوم مدرسه یکی امتحان کنکورش با امتحان سادش مساوی باشه؟ هرچی میخوام بالاتر بری باید امتحان سخت‌تر بدی، یعنی باید آماده تر بشی برای اینکه بار سنگین تری را به دوش بکشی. بهترین بشارتی که برای آدم در حین انجام تکلیف فراهم میشه اینه که بشارت بهش بدن که این سختی ها تمام میشه، روز آسودگی و فراغت و پیروزی در انتظار شماست، کامیاب خواهی شد. این تا اینجا انما العسر یسرا. بعدش یه دو سه تا آیه کوچولو دیگه هم داریم. این تکلیف کردن شما بود و به کمک خدا و با توفیقات الهی و طبق سنت الهی بود و دشواری‌هاشو تحمل کردید و بارو به منزل رسوندید و راحت شدید، اما کار شما تموم نشد. مسیر شما به سوی قرب الهی همچنان ادامه دارد. ولو تکلیف اجتماعیتون برداشته شد، سنگینی ها و دشواری ها برطرف شد، ولی حالا باید از این راحتی و آسایش استفاده کنید برای پروازها. سبکبارید، میتونید پرواز کنید. تا حالا سنگ های سنگینی به پاتون بسته بود، به زحمت باید بکشید خودتون ها. یه قدمی میخواد بردارید، یه بار سنگینی به پای آدم بسته و آسونی نمیتونه. باید همت داشته باشه، توکل برای خدا کنه، اراده قوی داشته باشه که تحمل سختی ها بود. خدا وعدش میده که نگران نباش، میتونی، شما میتوانید. حالا باره این بار به منزل رسید، این سختی ها برطرف شد و الان راحت شدیم. ما دیگه ترقی نداریم؟ چرا؟ ترقی پروازگونه داریم. فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَتْ. حالا دیگه تمام توجهت را متوجه کن در رسیدن به قرب الهی، مراتب قرب اون چه مربوط به پرواز روحت هست. تکالیفت رو برداشتی، بار منزل اجتماعی تا به منزل رسوندی، اما خیال نکن دیگه کار تموم شد، لطف خدا دیگه همینجا بود، دیگه بیش از این نیست. لطف خدا بی نهایی، از این فرصت راحتی استفاده کن. فیدا فرقته فنسب دیلارم بکفر، یه تمام توجه تا معطوف به ساعت قرب الهی کن که بتونی پرواز کنی سبکبال. دیگه سنگی هم به بالت نبستی، سنگ ها رو همه رو ریختی، تکلیف ها رو انجام دادی، انقض زهره، حالا راحت بتونی پرواز کنی. حالا مثال متعدد میشه زد، نمیخوام خیلی وقت شما بدید. اجمالاً این را میشه سنتی الهی برای کسانی تلقی کرد که خدا تکالیفی تکلیف مثلا از کلفت یعنی سنگینی زندگی دنیا هم لقد خلقنا الانسان فی کبد، زندگی دنیا بی رنج و زحمت نمیشه. همه اینا هست، سختی ها که گذشت تازه شما سبکبال تمام توجهتون را معطوف کنید به قرب الهی، سعی کنید در هر آنی اون چرا انجام میدی که او بیشتر دوست میداری. خب این حالا توضیحی بود که به ذهن قاصر بنده رسید راضی به این سوره از سوره های کوچیک قرآن، که البته هر سوره کوچیکش خیلی بزرگه. شما یه تکلیفی به دوشتون بود، یه مرحله از شکر عهده‌دار شده بودید، اینو به پایان رسوندید. اولا تجربه کردید که انما العسر یسرا، تجربه کردید که سنگینی بار یه روزی سبک میشه، کمک های به شما خواهد رسید، احساس میکنید بارتون رو به منزل رسوندید، سبک بار شدید. اما خیال نکنید کار تموم شد دیگه برم بخوابم استراحت کنم، نه، حالا وقت پروازه. خیلی با سرعت میدونید پیش اونا برای شما زمینه ای را فراهم کرد که بتونید پرواز، که رشد جسمانی پیدا کردید. منتها این سنگ ها به بالتون و پر و پاتون بسته بود، نمیتونستید زود پرواز کنید، اما رشدش را پیدا کردید. حالا رشد پیدا کردید، سنگ ها از با دست و بالتون برداشته شد، راحت میتونید پرواز کنید. و اضافه فنسب به ایست، تو روایات منه که یعنی بیست به نماز و الارب به کفر هم، میل و رغبت و توجه خودت را معطوف به ساعت قدس الهی بکن. حالا بعدش باید چی پیدا میشه؟ اینجا نفرموده، حالا بعض جاها دیگه اشاراتی هست. خب ما بار سنگین را عهده‌دار شدیم و به یاری خدا و تحت توجهات حضرت سامر الحجج این بار را به منزل رسوندیم. آیا واقعا این کار درستی بکردیم؟ ارزش داشت این بار را بکشیم هم کنیم؟ چقدر ارزش داشت؟ نمیشد این کار راحت تری باشه، کم مسئولیت تری، بی دغدغه تری کاری انجام بدیم، ثوابم داشته باشه، کار خوبم داشته باشه، این همه دلهره و اضطراب و اینا هم نداشته باشه، این همه مخالفت ها و توطئه ها و این هر ها علیهش انجام نگیره. این در یک اشل محدودی برای کار خودمون، یک تک تکمون، یه خود وسیع‌ترش. 55 سال پیشتر امام در روزه وفات امام صادق و بعدش روز 12 محرم یه حرکتش رو شروع کرد، خیلی تبعات سنگینی داشت در مقیاس های عادی. شاید اون روز خود ایشون هم باور نمی کرد که صدها هزار جوان برومند مثل دسته گل جانشون در این راه فدا میشه. شاید خود ایشون هم باور نمی کرد. خب حالا اون وقت گذشت، آیا راه بهتری وجود نداره؟ یک کاری میکرد که دین محفوظ میموند، نماز و روزه سر جای خودش بود، این همه کشتار هم نمیداد، این همه ویرانی نمیدادی. ممکنه شما تو دلتون بگید عاشق دیوانه شدی، حرفا چیه میزنی؟ ما یه دور انقلاب کردیم، دل بستیم، امیدها داریم، امید به شفاعت همین شهدا داریم، کار داره تشکیک میکنی در اصلش. متاسفانه آدمیزاد توریست بعد از 30-40 سال یه راهی را میبینه بعد آخرش ممکنه شک میکنه، بالاتر گاهی ممکنه اصلا منکر بشه بگه بی اشتباه کردیم ما، حیف شد عمرمون تلف. همین آدمیزاد دوپا نمونه هاش قرآن اشاره میکنه. وَتْرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. این تعبیر رو من در غیر مورد انبیا و اون چه مربوط به انبیاست یادم نیست در قرآن درباره کسی دیگه آمده باشید، ولی این شخص پیغمبر نبود، همین تعبیرات درباره شما نیست. الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. خب در روایات بیان شده که ایشون چه مقامی داشت و چه عزتی بیش مردم، و معروف شد که این مستجاب الدعوه است، هر دعایی بکنه خدا دعاش مستجاب. عملا هم اینطور بود، بی خودی مردم نمیمدن بهش کسی، از بستگان حضرت موسی و پیغمبر دارای این مقام عبادت و نیایش و اخلاص و زهد و نهرها، و طور شده که جامعه او را به عنوان یک کسی میشناسن که مستجاب الدعوه، هر دعایی بکنه خدا مستجاب میکنه. شد فنسلخ منها. این آقا با همه این مقاماتش و با اون ریاضت هایی که کشیده بود و عبادت هایی که کرده بود و کرامتی که خدا بهش عطا کرده، همه را ریخت دور، رها کرد، اخلد الى الارض و تبع هوا. دل به دنیا داد، از هوای نفسش پیروی کرد. بعد از اینکه مقام مستجاب الدعوه پیدا کرده بود، خب نتیجه چی شد؟ خدا چشم پوشی کرد، گفت خب حالا چندین سال عبادت ما کرده، اینم حالا با اون چطور دیدی ندیدی؟ آره؟ ببینید قرآن چگونه درباره قضاوت میکنه، میگه فمثله کمثل الکلب، مثل سگ میمونه. اینا همون کسی که مستجاب الدعوه بوده، اون مقام هم رو خدا بهش داده، می‌فرماد در اثر دلبستگی به دنیا و پیروی از هوای نفس همه اینا باطل، مثل آدم عادی بی سواد مثلا مبتدی هم نشد، مثل سگ شد. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحظ او تترکه یلحظ. چون آدمیزاد اینجور هست، ما اگر هرچی خدا بمونم لطف بکنه، ته دلمون باید یه نگرانی داشته باشیم از عاقبت خودمون، ما چه خواهیم شد؟ آیا ممکنه یه شرایطی پیش بیاد ما همه اونا رو رها کنیم و دل به یه چیزایی ببندیم که شبیه حیوانات بشیم؟ هیچ کس مسئولیت رو نمی‌دونه. تا انسان مکلف روی این زمین و زیر این آسمان نفس میکشه امتحان، تا آخرین لحظه‌ای که اینجا زندگی میکنه از امتحان معاف نمیشه. ما این تکلیف انجام دادیم، کسانی میبینیم بعد از اینکه سالها زندان رفتن، شکنجه شدن، در میدان جهاد شرکت کردند، بارها طلب مرگ رفتند، جنگ تمام شد برگشتن به خونه هاشون قاچاق فروش شدن، آدمیزاد اینجا. بنابراین ما هم نگران آینده مون بد بشه. باید به خدا پناه ببریم، توسل به اولیای خدا داشته باشیم، یه نظر عنایتی به ما داشته باشن، نگذارن گمراه بشیم، دستمون رو بگیرن. البته شرطش اینه که گدایی صادقانه داشته باشیم. محال است کسی صادقانه گدایی بکنه در خانه اهل بیت و پاداش نگیره، محال است. اگه کسانی حاجتشون رو نمیگیرن، صادقانه دعا نکردن، خودشون رفتن طراحی کردن، به خیال خودشون زحمتاش کار رو تمام کردن، حالا تعارف هم کردن، نه آقای امام رضا شما به ما یکنایید، تعارف هایی که به هم دیگه میکنید، آقا خواهش میکنم بفرمایید، شما تعارف کردن. اگه یک کسی واقعا احساس کنه که مشرف به مرگه، امرش دایره بین حیات و مرده، مرگه، اگه کمکش کنن زنده میمونه، اگرم میمیره، بین بهشت و جهنمیم، پام بلغزه میفتیم تو جهنم، دستمون رو بگیرم میریم بهش. اینا صادقانه در خودمون بیابیم، دست به دامن بشیم، محال به حاضره. اگر دستگیریمون نمی کنند بعضی جا، مال اینه که صادقانه نخواست. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که هنوز، من زبان شما میگم، ما هنوز اول جوانیمونیم. حالا به این پیرمردان نگاه نکن که حالا دیگه پاشون لبه گور هست تو کارشون گذاشته دیگه. یک کاری بود، حالا 10 روز، 20 روز، 40 روز، 1 ماه کمتر انجام دادیم، این اولش بود، ده ها امثالش پیش خواهد اومد. آمادگی شما کسب کنید برای اینکه دفعه دوم را بهتر، با تجربه بیشتر، با اخلاص بیشتر انجام بدید، تا خدا پاداشتون را یضاعف لمن یشاء اضعافا مضاعفه. دیگه این پاداش ها به چه حدی برسد و اینا، بنده که خیال میکنم ما انسان ها با هیچ محاسبات ریاضی و با این کامپیوتر و وسایل دیگری نمیتونیم حسابش رو بکنیم، یه جوری دیگه هست. گاهی اینا عرض میکنم برای اینکه ما درست نمیتونیم کارهای خودمونا ارزشیابی کنیم که این کار چقدر میارزه. حالا یه وقت واجب توسلی است و تکلیفی است، انجام میدیم، حالا هر نیتی باشه از عذابش نجات پیدا میکنیم، اما چقدر ارزش داره، موجب رفعت میشه، حالا ترقی میده. خیلی مشکله که آدمیزاد خودش بتونه ارزشیابی کنه. تو روایات اینا یه چیزایی میبینیم که بر تعجب ما افسوده میشیم. گاهی میبینیم یک ضربت شمشیر از مجموع عبادت جن و انس ارزشش بیشتر میشه. این همه میلیون ها میلیارد ها انسان در طول تاریخ عبادت میکنن، شب روز روزه میگیرن، سحرخیزی میکنن، اولیاء خدا و خوبان توشون، همه اینا رو بذار روی کفه ترازو، ضربت و علی یوم الخندق هم بذار یک کفه دیگه، این سنگین‌تر از اوناست. چرا؟ درست میزانش تصور نیست. اون چه هست اینه که دقیقا حساب دقیق داره، سر سوزنی گزاف توش نیست، حساب کاملا دقیق داشته. اگه ما این محاسبش فرمولش رو داشته باشیم، می‌بینیم درست همینه، منطقه فرمولش دست ما نیست. این حالا نسبت به خود علی که چی بگیم بالاترش کسی که علی را دوست می‌داره، یک کاری برای نوکرای علی کرد، یه خدمتی برای یه شیعه انجام ده. گاهی شاد کردن دل یک شیعه گناهان چندین ساله آدم را می آورد. چه حسابی ما دستمون نیست. میتونیم یک چیزای کلی ببافیم، اما حقیقتش فراتر از عقل ماست. اما راستی دقیقم حساب داره، ما عقلمون نمیرسیم. گاهی یک زیارت سید الشهدا در یه شب جمعه، السلام علیک یا ابا عبد الله. درباره سایر ائمه این نیست، فقط زیارت سید الشهدا یک سلام شب جمعه به صوب کربلا و السلام علیک. چقدر بلاها را ازت دور می‌کنه، چقدر ثواب دارد میرسی، چقدر گناهانت آبوزیده میشه. چرا؟ ما عقلمون نمیرسی. اجمالش اینه که امام حسین و سایر ائمه اطهار و اولیای خدا به یک دریایی از نور و عظمت وصل هستن، برخوردارن، که این قطره ها در مقابل اونا چیزی. اون از سلام یک ارتباط برقرار کردن با اون دریاست. کسی که دستشو میزنه تو کور، اون جا داره همه آلودگی ها و نجاست ها رو پاک کنه، اما به شرطی که بدون با کی داره تماس میگیره و اون چیکار کرد که به این مقام رسید. یه همچون محاسباتی هست که ما درست فرمولای دقیقش را نداریم، نمیتونیم خودمون قضاوت کنیم، اما اونقدر لطف خدا زیاده که باید بدونیم اگر کوههای گناه داشته باشیم، اگر وقت صادقانه بریم در خونه خدا، همه اینا قابل آموزشه. گاهی با یه قطره اشکی که برای سید الشهدا بریم، گاهی یه قدمی که برای شادی دل یه مؤمنی برداریم. ارزش این کارا چقدر عقلمون نمیرسه. اینه که از هیچ کار خوبی نباید کوچک بشونیم. این عین عبارت روایاته، کوچک نشمار هیچ کار عبادت کوچک، عبادتی را شاید رضای خدا در همون کار کوچک بود. حالا این مسئله یا گاهی آدم خواب و بکاشفات و اینا هم برای تأیید بد نیست، دلیل نمیشه، اینا حجت نیست. شخصی آمده بود مدتی زیارت حضرت رضا سلامت الله علیه، شب و روز و اینا وقت و بی وقت مرتب رفته بود زیارت و سحر و وقتهای دیگه بود. بعد از خود امام رضا خواسته بود میخوام ببینم که این زیارت من قبول شد و چه ثوابی داشت. این زیارت در عالم رویا بهش گفتن که همه این زیارت هایی که کردی یک سلامت قبول شد و اون باعث آمرزشت شد. گفت کدوم سلام من چه امتیازی داشت؟ گفتن یه روز احتیاج به غسل داشتی، غسل واجب، مسیرت از توی صحن میگذشت، از این در باید وارد بشی بره اونجا بری حمام، رسیدی روبروی قبر آقای امام رضا از پنجره فولاد، خجالت کشیدی که با این حال آلوده سلام بکنی، با سر زیر و خجل سرت پایین انداختی و السلام علیکم یا عبر حسن. چون اون هیچ شائبه ریا توش نبود، خودت هم کوچیک می‌دیدی، چیزی نمی‌دیدی، فقط محبت امام رضا بود. گفتی از سلام امید این که یه ثوابی بهت بدن یا نمیدونم چه کاری، فقط محبت امام رضا. در اون حالی که پاک نبودی،
و خودت خجالت میکشیدی اون سلام دادی، اون قبول شد و همه گناهانت به خاطر همون سلام آمرزیده شد. اما سایر عبادت ها نکاتی درش بود، هیچ کدومش خالص نبود، صاف نبود، زلال نبود، اونا را خیلی نپسند. اینه که تو روایت می‌فرماد هیچ کار خیلی را کوچک نشمار، برای دستی بچه ای رو، دل یه بچه ای رو شاد بده، برای خدا. و هیچ گناهی را کوچک نشمار، شاید در اون گناه غضب خدا. یعنی تو دلش آدم که این چیزی نیست، حالا گفتن نکنم آنه این باشه. یه استخفاف به گناه باعث میشه اون را از گناهان کبیره کنه، اونم گناهان کبیره که به این زودی آمرزیده نمیشه، چون علاجش باید بشه اون کوچکی و احساس شرمی که اون برای خودشون بزرگ میدیده این کار رو. اینم بعد ما که اینقدر خوب هستیم، علم داریم و عبادت کردیم و جهاد کردیم و اینا، حالا یه همچی گناهی هم که چیزی نیست قابل توجه، چون سبک شمرد، استخفاف به گناه اون را غیر قابل آمرزش میکنه. عرض بنده اینه که شما عزیزان خودتون را آماده کنید برای یه تکلیفی که یه خورده سنگین تریه، با تجربه‌ای که داشتید و با این آیاتی که تلاوت کردم و ده‌ها معیدش وجود داره، مطمئن باشید که دشواری‌ها کم میشه. انما العسر یسرا، و نهایتاً پیروزی از آن حق است. لیحق الحق بکلماته. سعی کنید چه کار کوچک، چه کار بزرگ، چه پروژه عظیمی که مدت‌ها وقت می‌طلبه، انرژی صرف می‌کنه، چه کار یه لحظه‌ای، یک نگاه، یه دستی سر یک کسی بکشید، یه تبسمی به روی یک مؤمنی بکنید. سعی کنید اونم برای خدا خالص. انگیزه های دیگه گره سعی کنید برسید دور. الا لله دین خالص، خدا دین خالص ها دوست داره و میپذیره. اونا دیگه شکل رو قبول بکنه تفضل و با شفاعت و با کمک های دیگر رو، اونی که صاف میپذیره قبولش میکنه، میگه خوش آمدید، اونی که فقط برای او باشه. البته برای او بودن هم به یاد مرحوم دکتر بهشتی افتادم، میفرمود اخلاص هم مراتب داره، برای خدا بودن هم مراتب داره. ما برای خدا بودنمون اینه که یعنی از ترس جهنم، از راه رسیدن به بهشت، برای اینها باشه. نمی برای خداست دیگه، کار کردیم تا خدا ما را عذاب نکنن، تا خدا ما را به بهشت ببرن، برای خداست. اما اگه یادتون باشه امام یه چیزی فرمود که پشت آدم را میلرزونه. امام فرمود من در این عمر 60 ساله 2 رکعت نماز برای خدا نخوندم. 2 رکعت نماز که خالص برای خدا بود. یه اشاره تو فرمایش ایشون هست، حالا یادم نیست دنبال همین جمله گفت یا یه جا دیگه فرموده، گفت این که آدم فکر این باشه که به واسطه این عبادتش به ثواب بهش برسه، این خالص نیست، این غیر از محبت خدا، محبت به میوه‌های بهشتی هم هست، پس خالص نشد. نجات از عذاب هم هست توش، بازم خالص نشد برای خدا. اونا خلوص را به یه معنایی میگیرند که ما تصورش هم در ذهنمون نمیاد، حالا چه رسه به عملش. ولی خدا را چه دید؟ اونقدر کسان از یه نطفه گندیده آب نجسی من و شما را آفرید، از یه اسپرمی که هزاران ازش توی قطره آب نجس هست، نمیتونه خدا از دلهای آلوده ما یه دل پاک بسازه؟ میتونه، به خدا میتونه، مخصوصا وقتی با توسل به اولیایش باشه، از صدقه سر اونها ممکنه به کسای دیگه هم لطفایی بکنه. و ما اون چه داریم از صدقه سر اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین؟ شاید اگر بگیم از صدقه سر نوکرای دست سومتون چیزی به ما بدید، از شأن ما کم نمیشه. اونا اینقدر نوکرای خوبی دارن، اینقدر بنده های پاکی دارن، شاید قیافه شون ببینیم ما خوشمون نیاد، لباسشون پشمینه و کثیف باشه، اتو زدن نباشه، یقه براق نداشته باشه، حالا وقتی هم میبیندم خیلی خوششم نمیاد نگاهشون باشه، اما دلهایی دارن وقتی یه توجهی میکنن و یه عرض سلامی به پیشگاه عزیز رضا میکنن صدها حاجت برآورد. این قصه رو حتما شنیدید، اینو میگم دیگه ختم کلامم باشه. من با خاطر حافظم باز اطمینان ندارم که دقیقا از کی شنیدم، اما مطمئنم که ناقلش موثق بوده، من اطمینان دارم. گفتند که روز عاشورایی در کربلا در صحن جمعیت زیادی بود و بچه های از تو گلدسته ها و اینا هم بالا رفته بودن، اینا زیاد اتفاق می افته در ایام عزاداری و اینا. در اون وقتی گرما گرم عزاداری و سینه زنی و گریه بودن، یه بچه از بالای سر گلدسته پرد شد، همه اونایی که دیدن وحشت کردن، چی میشه حالا مغزش داغون میشه. یه نفر این لباس ساده هم داشت، خدای دیگرشت وسط آسمان زمین همونجا موند تا بعد آرام آرام اومد پایین. این کسایی که دیدن دور اینا گرفتن بینن این کیه، تحقیق کردن یه حمال بود، پرسیدن تو چی کار کردی به این مقام؟ ما هیچ کاری، ما حمال. آخر این فضیلت خدا، خب ما یه عمر هرچی خدا گفت گفتیم چشم، یه روز ما گفتیم خدای بچه رو نگردار، گفت چشم حمال بود، اما یه عمری هرچی خدا گفت گفتیم چشم. این روحیه مهمه، این که آدم در مقابل خدا این باشه، او چی میگه بگم چشم، فکر کن چه تو فرمایی، سخته یا آسون بچه تو دوست. اگه این روحیه پیدا شد، ارزشی کارهای ما پیدا میکنه، گاهی یک نگاه، گاهی یک دستی سر یک کسی بکشی، یک خدمت کوچکی بکنی، که گاهی از صدها سال عبادت خودمون ارزشش بیشتر میکنه. با خدا معامله کردن از یه جهت خیلی آسونه، چون دستش بازه، هیچ زحمتی مبتلا نمیشه. تو اون روایت حدیث قدسی داره، اگر به همه، به هر یک از بندگانم چیزی بدم که به همه مؤمنین دادن، یعنی مجموع اون چی به همه مؤمنین دادن، به یکایک که مؤمنین بدن، چیزی از قدرت من کاسته نمیشه. چرا کاسته بشه؟ فقط بگه کن فیکون، معونه ای نداره برای خدا. این از یه طرفش که معامله با خدا آسونه، دریا دریا رحمت میده، اما یه شرط هم داره، یه جای سخت میگه اون کاری ارزش داره که برای من انجام. اون جایی که گفتی و دلم و مردم، دیگه اون ارزش نداره. اون موقع محاسبات دیگه است، میفته توی معادلات خاص خودی. اما اونی که اینجور ارزش ها داره، یک قطره اشکش هزاران بار گناه را میشویه، برای من باشه، برای دوستی امام حسین باشه، چون حسین دوست دارم اش بریزم، من را میخواد ببره جهنم ببر، دوستت داره. این مضمون دعای تو ابو حمزه هست، دعای مارانزونه هست، اگر خدای من را ببری جهنم، من را بسوزانی تا پودر بشن، دوباره زنده کنی، دوباره به من عمر بدی، دوباره من را ببری جهنم. به نظرم تو اون آیه داره، تو اون دعا داره 70 بار من را زنده کنی، دوباره بسوزانی تا پود بشه، دوباره من دل از محبت تو برنم، هر کار میخواد 70 بار من را میخواد بسوزانی بسوزانی بنده تا هر کار میخواد. اما اینا بهت بگن محبت تو کم نمیشه. اگه اینجور محبتی پیدا شد، ما یه قطره چشک عشق شد بارهای گناه را میآورد. سعی کنیم این کیمیا را پیدا کنیم، اقلا هر روز یه کار کوچولو بکنیم، بگیم خدایا اگر اینا جهنممونم ببری، اما این کار چون دوست داری من انجام میدم. یه صلوات الله اگه خودمون رو عادت بدیم، کمک کمک کارامون رو سعی کنیم که فقط برای چود و دوست داره انجام بدیم، اون وقت عمر ما هر لحظه ایش ارزش هزارات سال عبادت پیدا میکنیم. پروردگارا تو را به مقام امام رضا قسم میدیم، ما اگه هرچی بد هستیم مهمان ولی تو امام رضا هست، تو برای هر مهمانی بر میزبانش حق بقرار بزنیم. باز به مقام امام رضا قسم میدیم، یه گوشه چشمی به همه ما بفرماید حوایج دنیا آخرتمون برآورده بشه، دشمنان اسلام نابود و منکوب بشن، خدا سایه امام معظم رهبری را تا ظهور ولیعصر بر سر ما مستدام داره، به ما توفیق قدردانی از همه نعمتهاش به خصوص این نعمت عظیم مرحمت کنه، عاقبت امرمون را خیر کنه، در ظهور ولیعصر تعجیل بفرماید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.